اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر، اونم در آستانه مولود پرسرور بقیت الله الاعظم امام زمانمون در این حرم شریف مهمان نهج البلاغه شریف هستیم. مستحضر هستید که در این جلسات در حکمت 113 هستیم و این جلسه 18مین جلسه حکمت 113 هستش. این حکمت 18 تا جمله کوتاه و کلیدی رو برای سعادت بشر معرفی میکند که یکی از اون جملات که هشتمین جمله کلیدی هست این هست: لا علم کتفکر. جلسه گذشته کمی توضیح دادیم که علوم، علم از راه‌های مختلفی به دست میاد. یه بار با شنیدن، یه بار با خواندن، یه بار با حفظ کردن هست. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید برترین علم اون علمی هست که از طریق تفکر و فکر کردن به دست بیاد. در مورد فکر کردن و تفکر که جهت این حکمت هست، 6 مطلب خیلی مهم است که 2 مطلبش رو جلسه گذشته تبیین کردیم: جایگاه فکر در قرآن و نهج البلاغه و روایات، و دوم آثار فکر. جلسه گذشته این 2 بحث رو تقدیم کردیم. این جلسه به مدد مولا 2 بحث دیگر رو تقدیم میکنیم. بحث اول در مورد متعلق فکر هست که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. فکر کردن خیلی مهمه، اما به چه چیزی فکر میکنیم اون از جهتی مهمتر هست. اینی که پیغمبر فرموده هر کسی 1 ساعت فکر کنه برابر 1 سال عبادته. در روایت دیگر فرمود 1 ساعت فکر کنه برابر 7 سال. در روایتی که فرمود برابر 70 سال. این تفاوت درجه عبادات 1 سال و 7 سال و 70 سال به خاطر متعلق فکر است. به چه چیزی انسان فکر میکنه اون مشخص میکنه که چقدر ثواب داره و چقدر انسان بهرمند میشه. پس به چه چیزی فکر کردن خیلی مهم هست. امیرالمؤمنین علیه السلام در این نهج البلاغه شریف میفرماید به 10 چیز فکر کنید، به 4 چیز ابدا فکر نکنید. چون فکر انسان رو دعوت میکنه به اون چیزی که فکر کرده. پس به چه چیزهای فکر کنیم، به چه چیزهای فکر نکنیم، این خیلی مهمه. اول اون 10 موردی که مولا امیرالمؤمنین فرموده که به اینها فکر کنیم و هر کدوم نتیجه خاص خودش رو داره. من این 10 مورد رو اول عرض میکنم. 1، خطبه 185 نهج البلاغه. خطبه 185 امیرالمؤمنین، این 1 و 2 رو با هم عرض میکنم. فرمود 1، به قدرت الهی، به عظمت قدرت الهی. لو فکروا فی عظیم القدره، به عظمت قدرت الهی انسان فکر کنه چقدر عظیم قدرت الهی. کهکشانها، ستارها، سیارها، که حالا اینا که ما بشر کشف کرده عجیب غریبه، محیر العقول، خیلی از اینها رو بشر کشف نکرده و پی نبرده. چقدر عظمت داره قدرت الهی. این که ستارها حرکت دارن، دقیقاً منظماً به هم برخورد نمی کنن، این که شبان روز به وجود میاد، یک دفعه برف میباره، یک دفعه باران میاد، یک دفعه هوا آفتابی میشه، اینها عظمت قدرت الهی. لو فکروا فی عظیم العظیم قدرته. این 1. 2، و جسیم نعمته، یا جسیم نعمته، 2 جورم ضبط شده. 2، اگر انسان در وسعت نعمت الهی فکر کنه، اول در عظمت قدرت الهی، دوم در وسعت نعمت‌های الهی. چقدر وسعت داره نعمت‌های الهی. ببینید قرآن کریم می‌فرماید شما اگر بیایید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت الهی رو بشمارید نمیتونید احصا کنید. نفرمود نعم الله، فرمود لو ان تعدوا نعمت الله، یک نعمت الهی رو برکاتش رو شما بشمارید نمیتونید. الان این انگشت، این دست، این چشم، این یه نعمته. این چقدر نعمات داره. با این دست هزاران میلیاردها انسان کار انجام میده، با این چشم میلیاردها صحنه رو میبینه. فرمود اگر یک نعمت الهی چقدر وسعت داره اون رو شما بشمارید نمیتونید، حالا چه برسه نعم الهی رو بشمارید. فرمود اگر یک در قدرت الهی، دو در وسعت نعمت الهی فکر کنید، نتیجه این دوتا چیه؟ خود امیرالمؤمنین فرمود لو فکروا فی عظیم قدرته و جسیم نعمته لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق. فرمود اگر به این دو چیز فکر کنید دوتا نتیجه داره. یک، اولا بر میگردید به راه مستقیم، بر میگردید به راه عبودیت، عظمت قدرت الهی رو ببینید، وسعت نعمت های الهی رو ببینید، بر میگردید به اینکه بندگی کنید. دوما خوف و عذاب الحریق، از آتش جهنم میترسید، میدانید که خدا این همه کهکشان ها و زمین و آسمان رو بدون علت و عبث به تعبیر قرآن و نهج البلاغه خلق نکرده است، بلکه هدفی داشته، حساب کتابی داره این عالم. بس اول و دوم اینه، نتیجهش هم اینه. سومین چیزی که فرمود بهش فکر کنید، در تاریخ فکر کنید، به تاریخ فکر کنید. این در کجای نهج البلاغه است؟ خطبه 192 خط 80 و 80 به بعد، حدود 15 خط امیرالمومنین علیه السلام در این مورد می‌فرماید. البته در جاهای دیگه هم هست. در تاریخ انسان فکر کنه، به تاریخ فکر کنه که فرعون چطور شد، حضرت موسی چطور پیروز شد بر اون، فراعنه چطوری عرض کنم که شکست خوردن. انسان به اون فکر کنه، نکات ضعف و قدرت رو و نکات این که کسی چه گروهی چه قومی پیروز شد، کدوم ها شکست خوردن، اینو در بیاره. این خیلی مهمه. بس نتیجه فکر در تاریخ عبرتگیری هست. لذا قرآن کریم خیلی سفارش میکنه که به تاریخ فکر کنید. من چند تا آیه برای شما میگم، 10 آیه رو سری میگم، حیف مراجعه کنید، خیلی خوبه. سوره روم آیه 9، سوره آل عمران آیه 137، این دومی. سوم سوره انعام آیه 11، چهارم سوره یوسف آیه 109، پنجم سوره نمل آیه 36، ششم باز پنجم سوره نحل آیه 36، ششم سوره نمل آیه 69، هفتم سوره روم آیه 42، هشتم سوره فاطر آیه 44، نهم سوره غافر آیه 80 و 82، 81 و 82، و دهم سوره که به اسم پیغمبر آیه 10. بس ببینید به چه چیزهایی فکر کنیم، به عظمت قدرت الهی، به وسعت نعمت الهی در تاریخ و به تاریخ فکر کنیم. نتیجه به تاریخ فکر کردن عبرت گیری هست. این سوم. چهارم فرمود در اون چیزی که پیغمبر خدا آورده هست به اون هم فکر کنید. خطبه 153 خیلی جذابه. این خطبه 153 فرمود و ان امل فکر فیما جا که علی لسان نبی الامی مما لابد منه ولا محیز عنه. چقدر جذابه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما فکرتون رو معطوف کنید به اون چیزی که پیغمبر برای شما آورده، اون چیزهایی که شما ناگزیرید که انجام بدید و راه فرار ندارید. به اون چیزی که پیغمبر آورده فکر کنید، به قرآن کریم فکر کنید، به قدیر فکر کنید، به اطرت پیغمبر فکر کنید. اگر انسان به قرآن فکر کنه، به آیات قرآن فکر کنه، به قدیر فکر کنه نجات پیدا میکنه، راه سعادت حقیقی رو پیدا میکنه. بس نتیجه فکر به اون چیزی که پیغمبر آورده سعادتمندی هست. این چهار. پنجم فرمود در کوتاهی عمر خودتون فکر کنید. خطبه 214 خط هفتم امیرالمومنین فرمود در کوتاهی زندگی خودتون، عمر خودتون فکر کنید که چقدر عمرتون کوتاه هست. نهایت 100 سال عمر کنید، در مقابل ابد از نظر علم ریاضی صفر میشه، اصلا خیلی کم، اصلا حساب نمیشه. در مقابل ابدیت این 100 سال هیچه. بعد فرمود اگه به این فکر کنید نتیجهش چیه؟ نتیجهش 5 چیزه. اولا از فرصت ها استفاده میکنید. عمر کمه، وقت دیر و ره دور و شب و تار و صد خطر. ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط، وی نور چشم رهروان اهدنا الصراط. در دوزق هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان اهدنا الصراط. بعد میگه وقت دیر و ره دور و شب و تار و صد خطر. فیض کاشانی چقدر قشنگ میگه وقت خیلی کمه. به تعبیر علامه طباطبایی ایشون می‌فرمودن وقتی من به ابد فکر میکنم و به مدت کمی که عمر ما هست انسان میخواد دیوانه بشه. خیلی کمه، 70 سال 80 سال الان که عمرها کمتر شده. امیرالمومنین فرمود به کوتاهی عمرتون فکر کنید. اگر فکر کنید نتیجهش 5 چیزه: 1 استفاده از فرصت ها، 2 دل کندن از دنیا، 3 دل بستن به آخرت، 4 آمادگی برای آخرت، و 5 ذات و توشه حقیقی که تقواست این رو برداشتن. این نتیجه فکر در کوتاهی زندگی دنیاست. این 5. 6. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود در اینکه عمرتون رو کجا خرج میکنید به اینم فکر کنید، هم در کوتاهی زندگیتون، همین که عمرتون رو در چی خرج میکنید. عمر رو دادید چی گرفتید؟ برای امام زمان خدمت کردی، در محضر امام زمان شدی، یا نستعیذ بالله در محضر شیطان بودی، تحت ولایت الله قرار گرفتی، ولایت امام زمان قرار گرفتی، یا تحت ولایت شیطان قرار گرفتی؟ عمرت رو چطور خرج میکنی؟ این در کجاست؟ خطبه 109 خط 20 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود شما در این که عمرتون رو چطور خرج میکنید به این فکر کنید. نتیجه این فکر چیه؟ مراقبت از اعمال، افکار و درست خرج کردن عمر. این نتیجه فکر در این هست. این 6. 7 مورد وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود در مخلوقات الهی شما مدام فکر کنید. مخلوقات الهی. بعد حضرت در خطبه 185 خط 13 حدود 10-12 خط می‌فرماید شما در مورچه فکر کنید. چقدر عجیب این موجود. مورچه یک موجودی که به ظاهر کوچکترین موجوده ولی فوق‌العاده پرتلاشه، فوق‌العاده توانگر هست. بیش 2-3 برابر وزن خودش میتونه بار حمل کنه. حالا میگن ریه نداره، نمیدونم چجوری این زندگی میکنه، چجوری نظم اجتماعی داره، چقدر پرتلاشه. به این مخلوق الهی فکر کنید. در خطبه 165 فرمود در طاووس و زیبایی طاووس شما فکر کنید. در مخلوقات الهی شما فکر کنید. چند مورد رو حضرت مثال میزنن. این نتیجهش چیه؟ اگر در مخلوقات الهی انسان فکر کنه خاضع میشه، متواضع میشه و در برابر خداوند گردنکشی نمی کنه. این 7 مورد. 8 موردی که مولای ما می فرماید فکر کنید خیلی جذابه. در گفتار خودتون قبل از اینکه شروع به گفتار کنید، در کلام خودتون فکر کنید. حکمت 40 و 41 خطبه 176 فرمود قبل از اینکه سخن بر زبان جاری کنید فکر کنید، عواقبش رو بسنجید. یه سخن ممکنه فامیل رو به هم بزنه، یک سخن ممکنه کشور رو به هم بریزه. فکر کنه که چه حرفی میزنید. فرمود عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. انسان جاهل و دور از محضر شریف و بزرگوار شما، انسان احمق، تعبیر امیرالمومنین هستین. فرمود انسان احمق حرف میزنه بعد فکر میکنه که کاش حرف نمیزدم، دیگه حرف جاری شد تمام شد. لذا فرمود فکر کنید در گفتارتون قبل از اینکه صحبت کنید. این مورد هشتم. مورد نهمی که حضرت میفرماید فکر کنید در آنچه میشنوی. خیلی مهمه. آقا تو یه چیز رو میشنوی، میخونی، در فلان شبکه اجتماعی میبینی، فکر کن، سری نقلش نکن، سری در شبکه اجتماعی پخشش نکن. حضرت خیلی به این دقت داره. خطبه 153 فرمود انما البصیر من سمع فتفکر، شنید بعد فکر میکنه، همینجوری نقلش نمیکنه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت به اون بندگانی که میشنون هر و بعد تبعیت میکنن از احسنش، فکرش رو به کار میبرن. اگر انسان در اون چیزی که میشنوه، میبینه، میخونه فکر کنه، سری نقلش نکنه، سری پخشش نکنه، این خیلی ثمرات داره دیگه. دیگه به خیلی از حرفا ترتیب اثر نمیده اگر فکر کنه قبل از اینکه نقلش کنه. یه چیزی رو شنید، دید، خوند، فکر کنه، اولا ترتیب اثر نمیده به خیلی از حرفا، آرامش روانی پیدا میکنه، بعد نقل مطالب نادرست نمیکنه، گل سدید پیدا میکنه. این ثمرات این نکته نهم هست. دهمین مورد حضرت فرمود به اینم فکر کنید. به چی؟ در مورد قیامت و عذاب آن، در مورد بهش و نعمتون. خطبه 193، خطبه 165، خطبه 31 فرمود به اینم فکر کنید که چه عذاب سختی دامنگیر گناهکاران میشه در قیامت و چه نعمتهای عظیمی متنعم میشن اونهایی که بندگی کردن در دنیا. به اینم فکر کنید. اگر شما به عذاب جهنم فکر کنید متنفر از دوزخ میشید و اسباب دوزخی شدن رو فراهم نمی کنید. اگر به بهش فکر کنید شیفته و شیدای بهشت میشید، شوق به بهشت پیدا می کنید به تعبیر مولا امیرالمومنین. بس ببین این ده موردی است که حضرت می فرماید فکر کنید. چهار مورد هم می فرماید ذره ای ابدا به اینا فکر نکنید. یک، اول در مورد ذات خدا، در مورد ذات خدا ذره شما فکر نکنید. این در کجا فرمود؟ خطبه 191 نهج البلاغه. حضرت فرمود خط 12، خط 12 تا خط 25 حضرت فرمود، یعنی حدود 15 خط امیرالمومنین در مورد این صحبت میفرماید. میفرماید در مورد ذات خدا فکر نکنید، خدا از کجا اومده فلان. فرمود لا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدر عقلک فتكون من الهالکین. فرمود تو در مورد ذات خدا و اسبابی که اموری که به خدا مربوطه با عقل خودت نسنج، فتكون من الهالکین، از هلاک شدگان میشی. انسان به جنون میکشه. دیدید شما، شنیدید کسی که در ذات خدا فکر کرده آخرش دیوانه شده. حضرت فرمود به این فکر نکنید، چون عقل شما و فکر شما قد گاورش به اون نمیرسه. خدا نامحدود، شما محدود هستید. مثل یک مورچه‌ای که در یک اقیانوس بزرگ روی یک برگ کوچک هست. این نه عمق دریا رو میدونه، نه سطحش رو میدونه، نه ساحل رو میدونه، نه مبدع رو میدونه، نه اون مقصد رو میدونه. یک مورچه کوچک در یک روی برگ کوچک در یک اقیانوس بزرگ. چه میفهمی؟ مسئله ماها این چنینه دیگه. ما در مورد خداوند متعال، ما چه میدانیم خدا کیست؟ به همون اندازه که قرآن کریم و اهل بیت پیغمبر خدا در مورد خدا فرمودن اکتفا کن. امیرالمومنین علیه السلام با سائلی که سوال کرده بود در مورد اینکه خدا رو به من نشون بده چجوری از توصیف کن، حضرت این خطبه 91 رو فرمودن، جمعیت عظیمی جمع شد، یه خطبه طولانی. حضرت با عصبانیت گفت شما چه میفهمی خدا کی هست؟ اصلا نباید فکر کنی به همون اندازه که قرآن کریم و اهل بیت اکتفا کردن تو اکتفا کن، که اگر تو به ذات خدا فکر کنی هلاک میشی. این یک، نباید ذره انسان به ذات خدا فکر کنه، این اول. دوم به چه چیزی فکر نکنیم؟ به گناه، مخصوصا کثرت فکر به گناه. چرا؟ چون مولای ما فرمود تو قرر 85-61 فرمود من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، هر کسی که زیاد فکر کنه به گناه، این فکر اون رو به گناه میکشونه. فکر گناه نتیجهش خود گناه هست، نباید انسان به گناه فکر کنه. این عرض کنم که مورد دوم. یا در یک روایت دیگر فرمود من کس را فکر و فی لذات غلبت علی، هر کسی به لذات حرام فکر کنه اون فکر غالب میشه بهش و دنبال اون گناه و لذات حرام خواهد رفت. این دومین چیزی که فرمود شما فکر نکنید. سومین مورد، فکر متکبرانه. خطبه 192 خط 30 تا خط 37 وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود فکر متکبرانه نداشته باشید. من از اون بهترم، من یه سر و گردن بهتر از فلانی هستم، من بس باید همسر بهتری داشته. اینجوری که فکر متکبرانه است، خودتون رو برتر از دیگران میدونید، درون این فکر تکبر خوابیده. بعضیا تکبر پنهان دارن، به ظاهر متواضعن ولی درونشون تکبر پنهان داره، چون فکر متکبرانه دارن. یه روز بروز میده این تکبر پنهان. بعضی از کسانی که در مقابل اهل بیت ایستادن اینا تکبر پنهان داشتن، مثالهای تاریخیش زیاده. فکر متکبرانه منهیست، نباید انسان فکر کنه. در این خطبه فرمود واستعیذ بالله من لواقه الکبر کما تستعیذونه من توارق الدهر. چقدر جذابه. فرمود از آثار زشتی که کبر و غرور در دل انسان به وجود میاره به خدا پناه ببرید، همان گونه که از حوادث سخت به خدا پناه میبرید. چطور از حوادث سخت به خدا پناه میبرید؟ یه اتفاق افتاد پناهنده خدا میشید، از کبر و غرور و فکر متکبرانه هم به خدا پناه ببرید. فکر متواضعانه داشته باشید. این چهارمین، سومین مورد. چهارمین مورد، حضرت فرمود فکر در غیر حکمت. ببینید فرمود الفکر فی غیر الحکمت هوس. امیرالمؤمنین فرمود فکر در غیر حکمت، چیزی که حکیمانه نیست، استوار نیست، محکم و متقن نیست، به این فکر کنی این هوا و هوس میاره. پس نباید به چیزی که استوار نیست، محکم نیست، حکمت نداره، حکیمانه نیست به اون فکر کنی، چون این هوا و هوس هست و تو رو به گناه دعوت میکنه. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 209 در مورد عاصم ابن زیاد که برادر علاء ابن زید بود، حضرت از جنگ بصره، جنگ جمل که برمیگشت، وارد خانه علاء ابن زید در بصره شد، دید خونه بزرگی داره. حضرت جملاتی فرمود، بعد این علاء ابن زید از برادرش عاصم ابن زید به امیرالمومنین گلایه کرد. فرمود یا امیرالمومنین، ایشون خونه و کاشانش و زن و بچهش رو رها کرده، رفته گوشه مسجد زهد مثلا ورزیده، داره هی عبادت میکن. حضرت احضارش کرد، فرمود وی حکه، وای بر تو، اما رحمت نفسک، به خودت رحم نمیکنی، به اهلت رحم نمیکنی. این فکر نادرست داشت، حکیمانه فکر نداشت. فکر این که من از دنیا بکشم کنار یه گوشه بنشینم، این فکری است که منهی است، منع شده. و نه شده بهش. پس چهار مورد فکر نباید بشه: در ذات خدا، در گناه، فکر متکبرانه و فکر در اموری که غیر حکیمان است. این بحث اولی که امروز تقدیم شما شد که متعلق فکر، بعضیاش خوبن 10 مورد، 10 مورد خوب، 4 مورد منفی. بحث دومم تقدیم کنم، عنایت داشته باشید. بحث دوم شاید مهمتر از بحث اول از یک جهتی. ببینید، بحث دوم در مورد شخص فکر کننده است. متعلق فکر مهمه، شخص فکر کننده، منی که فکر میکنم هم یک آدابی داره، شرایطی داره. من 3 نکته در مورد این عرض میکنم. اولا همه که بحث کردم، اون کسی که فکر میکنه باید دقت داشته باشه که به چه چیزی فکر میکنه. این یک که بحث کردیم. دومی موردی که مهم هست در مورد کسی که داره فکر میکنه این است که مواد فکرش علم باشه، نه وهم و خیال و حدس و گمان. اون چیزی که با اونها فکر میکنه علم باشه. علم یعنی یقینی باشه، شک اینها نداشته باشه، که اینو آرام آرام توضیح میدم. سومین نکته، اون کسی که فکر میکنه آینه فکرش غبار نگرفته باشه. اینو دقت کنید، در 2 حکمت امیرالمومنین عیناً این جمله رو تکرار کرد. حکمت 5، حکمت 365 چی فرمود؟ فرمود الفکرو مرآتون صافیه. فرمود فکر مثل یک آینه صافه. شما در مقابل آینه صاف میستید چطور میشه؟ آینه نقص شما رو، عیب شما رو، حسن شما رو، زشتی شما، زیبایی شما، همه رو صادقانه نشون میده. قشنگ چهره شما رو نشون میده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود فکر مثل یک آینه صافه. زشتی و زیبایی، قبیحی و پلیدی رو، نمیدونم خوب و بد و اینا رو همه رو نشون میده. در حکمت 281 هم فرمود حواس های انسان ممکنه خطا کنه و خطا میکنه، ولی عقل و فکر انسان خطا نمیکنه. البته به شرطی که این آینه غبار نگرفته باشه. شما یه بار میرید جلوی یک آینه، قشنگ خودتون رو میبینید. یه بار میرید جلوی یک آینه که غبار گرفته، دیگه اینجا شما رو نشون نمیده. اگرم نشون بده درست نشون نمیده. این فکر، آینه فکر هر کس نباید غبار آلود بشه، لکه بهش افتاده باشه. این لکه ها، این غبار ها، این آلودگی ها که بر آینه فکر کننده میفته چیا هستن؟ من از نهج البلاغه شریف و قرآن کریم 6 تا غبار رو به شما میگم. 6 تا لکه پلیدی که به فکر، آینه فکر انسان میفته رو عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم. این 6 مورد رو دقت کنید. 1، اولین موردی که آینه فکر انسان رو غبار آلود میکنه ظن و گمان هست. در فارسی میگن بهش گمان، در عربی میگن ظن. ما فکر میکنیم باید، این همونی هست که گفتم مواد فکر ما باید علم باشه نه گمان. در آیات زیادی بهش پرداخته. ببینید در سوره مارکه اسراء آیه 36 فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم. ای پیغمبر، به اون چیزی که علم نداری دنبالش نرو. علم داشته باش، یقین داشته باش، بعد تبعیت کن. یعنی 100% بشه بعد دنبالش برو. 99% شد چی؟ نرو. ببینید، ما 100% داریم چیزی که این علمه، این یقینه، درسته؟ یه دونه 50% داریم، 50-50 بهش میگن. به این میگن شک. 50-50. یه دونه اینجوری است که 49% این طرفه، 51% این طرفه. 49% یک طرفه، 51% یک طرفه. مثلا 51% میگیم که فلان اتفاق افتاده، 49% میگیم اتفاق نیفتاده. به این طرف 51% میگن ظن، میگن گمان. گمان میکنم اینجوری. این 51% رو ببرید بالا، 52 70 80 تا 99% تا 99% بزرگواران، این گمانه، زنه، بشر نوعاً یه جوری هست که هر چقدر احتمال بالا بره با اینکه به یقین نرسیده میگه به یقین رسیدم. نوع انسان ها متاسفانه این چنین هستن، به یقین نرسیده ها، مثلا 80%، 20% اصلا احتمال وجود نداره، ولی میگه من به یقین میگم فلان اتفاق افتاده. این جوری فکر کردن که موادش زن و گمانه، انسان رو به جایی، به مقصد نمیرسونه. این منهی قرآن کریم است. پیغمبر، شما در واقع به پیغمبر میفرمایید که ما رو نشان گرفت، به پیغمبر که همه اینا عامل بود، به امت پیغمبر قرآن کریم میفرماید تا یقین نرسیدی، تا به علم نرسیدی در مورد چیزی سخن نگو، حکم نده، بگو احتمالا اینجوریه، یقینی حرف نزن، یقینی حرف نزن. خیلی باید انسان مراقب باشه، خیلی باید مراقب باشه. 100% شد شد یقینی، 99% هم شده نمیشه گفت که این یقینی هست. اگر انسان مواد فکرش زن و گمان باشه، انسان رو به مقصد نمیرسونه. مکرر در قرآن کریم به این مطلب اشاره میفرماید خداوند متعال. و این قرآن چقدر مظلومه که ما عامل نیستیم بهش. ببینید در سوره مبارکه انعام آیه 116 یک اعجاز عجیبی در این آیه هست. به پیغمبر میفرماید اگر تو اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، پیغمبر اگر تو از اکثریت مردم تبعیت کنی، تو رو از راه خدا گمراه میکنه. چرا تو رو از راه خدا اکثریت گمراه میکنه؟ چون اکثریت خودشون گمراهن. چرا گمراهن؟ مهم اینه علت گمراهی اینا چیه؟ چون اکثریت ان یتبعون الا الظن، چون اکثریت مردم از ظن و گمان تبعیت میکنن. این ظن و گمان باعث میشه که انسان گمراه بشه، به یقین نرسه و به مقصد نرسه. در جای دیگه در سوره یونس آیه 36 فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هیچ موقع هرگز یقین، هرگز ظن و گمان انسان رو به حقیقت نمیرسونه، علم انسان رو به حقیقت میرسونه. من یک نکته جالبی به شما بگم، خیلی جذابه. این نکته رو فقط از شهید مطهری من دیدم که ایشون عرض کنم که در مجموعه آثارش جلد 30 بحث کرده، با این دریچه و با این نگاه به این حکمت نگاه کرده. حکمت 147 رو همتون آشنا هستید و خوندید که به نظر عقید باب ورود به دریای عظیم نهج البلاغه، حکمت 147 نهج البلاغه است. این حکمت مفصله، در مورد کمیل ابن زیاد نخعی است که به کمیل اسرار امیرالمومنین علیه السلام در این حکمت میفرماید. یک جملش اینه، فرمود یا کمیل الناس ثلاثه، ای کمیل مردم سه دسته هستن. ببینیم ما کدوم دسته هستیم. یک فعالمون ربانیون، دو متعلمون علی سبیل النجاح، سه همجون رعا. مردم سه دسته هستن. یک اونهایی که عالم ربانی هستن، اونم خدا اینها رو تربیت کرده. دوم اونهایی که عالم نیستن ولی متصل به علم و به محضر علما ازشون استفاده میکنن، متعلمون علی سبیل النجاح. اینا عالم نیستن ولی از علما بهره مند میشن. سوم اونهایی که همجر رعا هستن، یمیلون مع کل ریحن، مثل پشه ها و مگز ها که با هر بادی اینور اونور میرن. نکته جالبی که شهید مطهری بهش اشاره میکنه همینه، میفرماید مردم از این دیدگاه سه دسته هستن که مبنای فکرشون رو چی قرار دادن. یک عده مبنای علمشون، فکرشون علمه، اینا عالم ربانی هستن. اینا کل جبل راسخ لا تحرک الاواسف، یک کوه رو شما در نظر بگیرید، در داخل این کوه سنگ هایی است، دامنه این کوه گرد و خاکی هست، یک طوفان بیاد این کوه تکان نمیخوره. این همون عالم ربانی است. داخل این کوه سنگ هست، این همون متعلم فی سبیل نجاح که خودش رو متصل به علما کرده. اما اون گرد و خاک با یک فوتی اینا پرت میشن، چه برسه به طوفان. اینا همون همجر رعا هستن. این همجر رعا مثل پشه سرگردان هستن، یمیلون مع کل ریهن، ادامهش حضرت میفهمن. چون اینا مبنای فکرشون و کارشون و عملشون علم نیست، 100% نیست، ظن و گمانه. از این دریچه به این حکمت شهید مطهری خیلی قشنگ نگاه کرده. بعدن رو این حکمت شما تأمل کنید. پس اولین عامل در واقع اون فکر انسان رو، آینه فکر انسان رو گوارآلود میکنه اینه که ظن و گمان باشه. دومین مورد هوا و هوس هست. هوا و هوس. فکر خیلی خوبه، چرا کسی که فکر میکنه کج نتیجه میگیره، داعش ازش در میاد، خوارج ازش در میاد، اینا هم فکر میکردن، متعلقه فکرشون هم بد بود، از اون طرف آینه فکرشون هم گوارآلود بود، اینا با هوا و هوس قاطی کرده بودن فکرشون رو. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نامه سه به یکی از مسئولین در مورد اینکه خونه به 80 دینار خریده بود جملات میفرماید. بعد حضرت میفرماید این حرفا که من زدم درست، شهد علی ذلک العقل، عقل بر این شهادت میده، فکر بر این شهادت میده، اما اذا خرج من اسر الهوا، وقتی که این عقل شما و فکر شما با آینه فکر شما گوارآلود نشه با هوا و هوس. پس نکته دوم اون گوارآلودی هوا و هوسه. سومین مورد چی هستش؟ علائق دنیا، شیفتگی های دنیا، در همین نام است. من اسر الهوا و علا و من علائق دنیا، دلبستگی شدید به دنیا فکر انسان رو هم، آینه فکر انسان رو هم گوارآلود میکنه. تو دلبستگی شدید شدی به دنیا، فکرت خوب کار نمیکنه. این سومین گوارآلودی. چهارمین موردی که عرض کنم در نهج البلاغه بهش اشاره شده، رذائل اخلاقی هست. رذائل اخلاقی، مخصوصا سه تا رذیله در نهج البلاغه بهش تاکید شده که این سه تا رذیله اگه انسان داشته باشه فکرش، آینه فکرش گوارآلود میشه. یک، حسادت. انسان حسود خوب نمیتونه فکر کنه. دوم که خیلی بدتر از حسادت از یک بعده، تعصب. انسان متعصب فکرش هم خوب کار نمیکنه و فکر آلوده ای داره. و سوم طمع. انسان طماع باز آینه فکرش گبار آلود هست. این چهارمین مورد. پنجمین موردی که در قرآن و نهج البلاغه شریفش اشاره شده، بحث تقلید هست. تقلید، تقلید یعنی تبعیت کورکورانه از گذشتگان، تعبیر قرآنیش اینه. تبعیت آگاهانه از مراجع، این تقلید خوبیست چون از روی عقل و فکره. تبعیت کورکورانه از گذشتگان، این همون چیزی است که قرآن به شدت در آیات مکرر از این تعصب، از این تبعیت کورکورانه انتقاد کرده و اظهار ناراحتی کرده. در سوره زخرف آیه 23 در واقع قرآن گلایه میکنه در مورد افرادی که میگن آقا چرا موحد نمیشی، به پیغمبر ایمان نمیاره. میگه پدران ما این چنین بودن. خب پدران شما مگه عقلشون رو به کار برده بودن؟ شما از کجا میدونید که اینا عاقلانه فکر کرده بودن؟ صرف این که چیزی قدیمی شد، دیگران این کارو کردن، سنت شده، این دلیل نمیشه که انسان اونو قبول کنه، باید با عقلش بسنجه. صرف اینم که سنت گرایی شده و قدیمیه نمیشم رد کرد، باید با عقل بسنجه. بعضی ها هستن نوکرای بدون عقل هستن، بعضی ها هستن سنت‌گرای بدون عقل هستن. دوتاش هم خط بطلان نهج البلاغه و قرآن کریم میکشه، خط بطلان میکشه. سنت‌گرایی بی عقلانه غلطه و نوگرایانی بی عقلانه هم غلط است. صرف این که چیزی قدیمی شد نمیشه گفت بده، باید انسان با عقلش بسنجه. اما بعضیا بودن که صرف این که از گذشته برای ما این چنین بود دیگه، این باید دقت بشه، خیلی مهم هستش، باید دقت بشه. شهید مطهری اینجا مثلا یه مثالی میزنه، میگه مثل چهارشنبه سوری. که میخواییم نزدیکش بشیم، میگه چهارشنبه سوری یک سنت غلط بدون عقلیست که کسی از روش آتش میپرد، میگه سرخی من از تو، نمیدونم زردی تو از من، و این حرفای مزخرفی که هیچ مبنای عقلی نداره. چون قدیمی شده نباید انسان تبعیت کنه ازش، باید فکر کنه که از آتش پریدن چه ثمره ای داره. لزوم خیلی باید انسان دقت کنه. تقلید یعنی به معنای تبعیت کورکنان از گذشتگان، اون همون لکه بدی است که بر آینه فکر انسان، بعضی از انسان‌ها این غبار و لکه است که روی این آینه افتاده و منشأ خطا می شود. این پنجم و ششمین مورد، این هم دقت بشه، پیروی از اکابر و بزرگان. این هم شبیه تقلیدها، ولی فرقش با تقلید اینه که در تقلید نگاه نمی کرد اون کسی که ازش تقلید می کرد و تبعیت می کرد کورکورانه بزرگ بود یا کوچک، ولی در این ششمی قرآن روش به تعبیر قرآن کبرا، صرف این که بزرگ قومه یک کاری رو انجام میده یک عده تبعیت میکنن، که امروزیش میشه همون هنرپیشه های مشهور، سلیبریتی ها و امثال اینها. فلان بازیگر صرف این که فلان مد رو داره، که مد برنامه استعماری غربی هاست برای چپاول مادیگرایانه امت اسلامی و کشورهای توسعه نیافته، هی مد میزنن، عقلی هم نیست. یا رنگ فلان رنگ امثاله، به چه دلیلی تو اینو انتخاب کردی؟ همه هم رنگ یه دفعه بنفش میشن، یه دفعه سبز میشن. این تبعیت، این درست نیست. این مد برای چپاول جیب مردم هست، هی این مد میاد این مد بیاد. اینا غربی ها به خاطر اینکه کارخانه های خودشون به تعبیر شهید مطهری فروشش بره بالا، رکود پیدا نکنه، ورشکست نشن، هر سال یک مودی رو علم میکنن. و بزرگان، اکابر، سلیبریتی ها و هنرپیشه ها هم از این مودها استفاده میکنن، یک عده هم تبعیت میکنن. بعد اینا وضع اقتصادشون خوب و وضع اقتصادی کشورهای اسلامی بد و بدتر میشود. باید دقت بشه. تبعیت و پیروی از اکابر و بزرگان هم نادرسته و قرآن بهش در واقع خط بطلان کشیده و یک غباری است بر روی آینه فکر انسان‌ها و باید انسان مواظب باشه. این شش تا غبار هستن، لکه هستن بر فکر شخص فکر کننده: گمان، هوا و هوس، علاقه شدید به دنیا، رذائل اخلاقی، حسادت، تعصب، طمع. البته این سه چیز نیست، فقط اوجش این سه چیزه. کبرم اشاره شد در عرایضم، و تقلید و پیروی از اکابر و بزرگان. انشاءالله خدا توفیق بده اهل فکر باشیم، متعلق فکرمون رو اون مواردی که مولامون فرمودن قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.